یک نیم صفحه خیلی کلیدی هست اینجا، واقعا به درد بحث‌های آینده انشالله خواهد خورد. سلام علیکم. این که این عمومات اصالت اللزوم تو کجا به درد می‌خورن و کدوم شبهات قابل تطبیق هستند، در یک بیان اجمالی مرحوم شیخ می‌فرمایند عمومات اصالت اللزوم در شبهات حکمیه به صورت مطلق قابل استناد هستند. حالا دیگه ورود نمی کنن به انهای شک حکمی ما و شبهه حکمی ما. ما با استناد برخی از مقالات متأخرین یه اشاره هم انشاءالله خواهیم کرد که چند نمونه شبهه حکمیه که ممکنه برای شما پیش بیاد در مورد لزوم یا عدم لزوم یک عقد، نمونه های عرض خواهیم کرد که ببینید چقدر کاربرد داره اصالت و لزوم در کدام شبهات میتونه عرض بشه. اما در مورد شبهه موضوعیه یا به تعبیر دقیق‌تر مصداقیه لزوم یک عقد، مثلا اینکه یه جایی من دوچارم به یه عقد خارجی که نمیدونم این عقد لازمه یا جاهزه، مثلا ما یه معامله با دوستمون انجام دادیم نمیدونیم اینو هبه کردیم بهش یا بیع کردیم، در مورد که اینجا هم بتونیم بریم سراغ اصالت و لزوم، یعنی عمومات قاعده لزوم یا نه، اینجا یه بحث قشنگی تطبیقی ایشون مطرح می‌فرمایند که باید بریم ببینیم در شک در شبهه مصداقیه عام میتونیم به عموم تمسک کنیم یا خیر، چون میدونید ما اینجا یک عام می‌داشتیم که تخصیص خورده. این شبهه مصداقیه در بقای این فرد در عموم عام یا شمول فرد خاص نسبت به او برای ما الان پیش اومده و تو این موارد دو تا نظریه هست. یه نظریه اجازه رجوع به عام رو تو شبهه مصداقیه مخصص عام میدهد، یه نظریه که میگن نظر تحقیق است این است که اجازه رجوع به عام نداریم، چون ببینید اوفو بالعقود به عنوان یک عام واقعا همه عقود رو میگفت لازمه، اما این عام تخصیص خورد به عقد هبه، تخصیص خورد و عقود خیاریه تخصیص خورد. الان من مواجهم با یه فردی و یه شبهه مصداقی که نمیدانم تحت عام باقی مانده یا مشمول چه شده، تخصیص اون مخصصی که گفت عقد هبه عفو بالعقود ندارد. خب چه کنیم؟ اینجا برویم سراغ عام یه ده میگم بعد. اگر ما طرفدار نظری جواز تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص بودیم میتونیم بریم سراغ عام، اینجا بگیم اینجا عفو بالعقود شاملش میشود چون عقد علل قاعده لازم بود، عموم عقودات لازم بودن مگر موارد خاص و استثنایی. آقا ببخشید از شما در نه جسارت نظر شما حالتون شما. خب اما اگر قائل به نظریه چه باشیم؟ عدم جواز باشیم، طبیعتا دیگه به عمومات عفو بالعقود و اینا نمیتونیم اینجا تمسک کنیم. حالا نمیتونیم تمسک کنیم، آیا چه باید کرد؟ اینجا باید بریم سراغ اصول عملیه که مثلا اصل عملی که ما در اینجا داریم با اینکه دست ما از عموم عفو بالعقود خالی شده اما خدا بدهد برکت به استصحاب، استصحاب که هنوز زنده است، من که نمردم عزیزم، تو نگران چی هستی؟ استصحاب کنید چه چیز را؟ ترتب آثار عقد را، عقدی که انجام شده حالا یه نفرشون فسخ کرده میگه استصحاب میکنه همچنان ملکیت باقیه، استصحاب میتونه. مثلا یه تفاوتی که اینجا داریم دوتا نکته هست. یه نکته اینه که استصحاب طبیعتاً اگر یه اصل موضوعی و اصل حاکمی برش باشه دیگه آبرویی نداره برای جریان، این خیلی باید حواسمون بهش باشه که برای رجوع به استصحاب بریم ببینیم اصل حاکم وجود نداشته باشد. این نمونه قشنگی هم از اصل حاکم ایشون میارن در بحث صدقه و هبه که خیلی جالبه. عموم از کار افتاده، استصحاب چی شده؟ قابل عقد شده. منتها وجود یک استصحاب سببی، اصل سببی چه کرده؟ عقد ما به استصحاب رو در این مورد مانع شده. که حالا اصلا یه نکته. نکته دیگر، وقتی ما داریم به اصالت و لزوم مستند به استصحاب عقد میکنیم حواسمون باید باشد که مثبتات این اصل عملی رو یه وقت اثبات نکنیم و آثار عقلی و غیر شرعیه رو مترتب نکنیم. اینم یه دقیقه برخلاف جایی که به عموم عفو بالعقود میتونستیم تمسک کنیم. اگر میرفتیم سراغ عموم عفو بالعقود، عموم عفو بالعقود یک دلیل اجتهادی است، دلیل اجتهادی همونجور که مفاد خودش ثابت میکنه آثار و لوازم اهم از شرعی و غیر شرعی را هم ثابت میکنن. اما اگر ما الان داریم با اصل میایم جلو، یکی از تفاوت‌هایی که دارد لزومی که با استناد به استصحاب ثابت می‌شود این است که لوازم غیر شرعیش هم ثابت نمی‌شه. پس ببینید برایند وضعیت عدم حجیت عام بعد از شبهه مصداقی مخصص با برایند حجیت عام بعد از این شبهه، برایندشون در واقع داره یکی میشه، در هر دو ما داریم به لزوم می‌رسیم، لکن در یکی با استناد به یک دلیل اجتهادی داریم میرسیم، لذا اصل حاکم و این بساطه اونجا مطرح نیست، چون اصول عملی همه باید بزنن گاراژ وقتی دلیل اجتهادی وجود دارد. نکته دوم این که وقتی داریم با استصحاب میرسیم باید حواسمون با این باشد که مثبتات یه وقت اثبات نشوند، در لوازم غیر شرعی رو اثبات نکنیم. برای اینم نمونه هایی میاره معلوم شد. این ذهن توانمند شیخ تو تطبیق واقعا شگفت انگیزه. یعنی معلوم شد حرفایی که اونجا زدن به صورت فعال تو ذهنشون مونده، هی همه جا هی میرسن اونها رو تطبیق میکنن. این خیلی مهمتر از خود فهم اونها، ما خیلی خودم میفهمیم اما به جاش بتونیم اینا رو تطبیق بکنیم، این یک توانمندی. لذا این نیم صفحه خیلی نیم صفحه خوب و تطبیقی و مهمیه و اون قانونی هم که داره در اختیار شما میده قانون قابل استفاده است. نمونه های اون شبهه حکمی هم عرض میکنم. ثم من مذکر من العمومات المثبت لاصالت اللزوم، لزوم این عمومات عفو بالعقود و اینها. انما هو فی شک فی حکم الشارع باللزوم. اینها مال کجا هستن؟ مال فضایی که شما شک در حکم شارع به لزوم دارید، یعنی جایی که شبهه شما شبهه حکمی هستن. البته شبهه حکمی انها و اقسامی دارد. من چند تا نمونه شرط کنم. یک، شک در لزوم عقدی در شرع. یکی از مصادیق شبهه حکمی اینه، من رسیدم به عقدی نمیدونم این عقد در شریعت لازمه است یا نه. مثل عقد مزارعه، محل بحثه، عقد مزارعه جزء عقود لازم است یا نه. خب اینجا ببینم سراغ چی؟ عفو بالعقود، یعنی اصل لزومی که مستند به چیست؟ به عموماته و میتونم اثبات کنم که عقد مزارعه، کما اینکه بارها و بارها این فرایند رو شما توی فقه دیدید که فقهای ما رسیدن به یه عقدی که مشکوک اللزوم بود و با استناد به عفو بالعقود چیکارش کردن؟ حکم به لزومش. یک. دو، شک در خیار عقد، یعنی شک در این که آیا این عقد به خاطر این ویژگی خیاری میشود یا نه. مثال بزنم، چون شک در خیار عقد میتونه شبهه مصداقی هم باشه. من یه عقدی منعقد کردم نمیدونم خیار قرار دادیم یا ندادیم، این شبهه مصداقیش. اینو معلبتون میگن، مثالش اینه، عقد نکاح قطعا عقد لازمه، یه عیبی حادث شده بعد از عقد نکاح که نمیدونیم به واسطه وجود این عیب شارع حکم به خیاری شدن این عقد کرده است یا نکرده است، شبهه حکمه. پس ببینید اولی از اساس شک دارم این عقد در شریعت در تأسیسش لازم شد تشریع شد یا خیر، اینجا میرم سراغ اصالت اللزوم، اینم شبهه حکمیت. این دومی مثلا اینجوری شد، میدونم عقد نکاح عقد لازمی است، نمیدونم به واسطه این ویژگی شارع عقد نکاحی که همراه با این عیب باشد را خیاری قرار داد، از لزوم خارج کرد یا نه، اینجا جای اصالت اللزوم. سه، شک در مدخلیت چیزی در لزوم عقد. مثلا ما در مورد عقد رهن یه بحثی داریم، چون گفته آیه شریفه گفته رهانون مقبوضه، یه بحثی هست که قبض این اون مال مرهون شرط لزوم عقد رهن است، بعضی هم چه ادعایی کردن. در مورد جایی که ما شک داریم آیا شارع مقدس چیزی را علاوه بر خود عقد در لزوم عقد شرط کردن، بازم جایی چیه؟ رجوع به اصالت اللزوم و عفو بالعقود و قابل است، باز شبهه حکمی است ولی به یه بیان دیگری. و چهارمین موردم مثال عقد رهنه، که عقد رهن شک داریم در لزومش قبض شرط است یا نه. قبض شرط است، یعنی شارع شرط رو قبض کرده، قبضش رو شرط کرده یا نه. اصل این است که
عدم
شرط، یعنی لزوم، از لزوم میرسیم که نه، اصل این است که عقد است و عفو بالعقود میگیردش، چه با قبض چه بی قبض اطلاقش رو میگیریم و همون فرایند. و چهار، که این البته نظر برخی است، همه اینو قبول ندارن، شک در بازگشت عقد به اصل لزوم. مثلا یه عقدی قبلا لازم بوده الان به خاطر یک مانعی خیاری شده، مثل قبر غم پیش اومده، این عقد از لزوم خارج شد. حالا این آقا اقدام فوری به اعمال حق خیار خودش نکرد، فوریت ازش ساقط شد، آیا دوباره ینقلب و الی اللزوم ام لا؟ شک پس چی؟ در بازگشت عقد به اصل لزوم. حتی ناشی از شبهه چی عرض کردیم؟ حکمیه. یعنی آیا شارع مقدس عقدی که مشتمل بر خیار قبل بود و توسط ذوالخیار این حقش به سرعت و به فوریت اعمال نشد را دوباره بر میگرداند به لزومش؟ بعضی به عفو بلغود اینجا هم تمسک کردن، گفتم در این شبهه حکمیه هم حکم به چه میکنیم؟
فوریت بعد از
عقد جدید تمام
میشه؟
یعنی چی؟
عقد
مستن
بعد
مغبون
شده،
بعد اون کسی که خریده میره بعد از اطلاع از قبل یا قبلش؟ اگه بعد از اطلاع باشه برنه اسقاط حق خیار قبل میشه، میخونیم اینو. اما اگه بدون اطلاع از قبلش باشه،
یعنی خبر میشه مطمئن خیار قبل موقعی که بیع دوم حاصل شده میخواد اعمال کنه،
نمیتونه. چیو داره میفروشه؟ داره منطقه الیه رو میفروشه یا منطقه عنه؟ اگه اون چیزی که بهش منتقل شده رو داره میفروشه، یعنی من معامله قبلی رو امضا کردم که الان مالک اینم که دارم میفروشم. بله، اگه منطقه عنه رو ببره بفروشه، یعنی اون ثمنی که داده بود به بنده خدا
بر علیه بایعه.
خب اونم به همین ترتیب الان داره این مشتری چی رو میفروشه؟ ثمنو میفروشه یا مسمن رو؟ اگه اونی که بهش انتقال پیدا کرده داره میفروشه، این معنی نداره جز اینکه التزام تو به اون معامله سابقه. این اسقاط خیاره، اینو مرحوم شیخ هم میگن تو مثلا یکی از مسقطات خیار همین تصرفات متبرع بر ملکیه که کاشف از اسقاط و باعث میشه شما. خب اینا رو که عرض کردم برای این بود که فکر نکنید که صرف اینکه شما شک فی حکم شارع به لزوم یه مصداق، نه، مصادیق متعدد تو فقه پیدا میکنه که شبهه ما در لزوم شبهه حکمی است. اما در مورد رجوع به این اصل در شبهات مصداقیه، این بستگی به اون بحث دارد که آیا اخذ به عام در شبهه مصداقی مخصصش جایز است یا نه. لذا میگه و یجری ایزن فی ما اذا شک که فی عقد خارجی که انه من مصادیق العقد لازم اول جایز است، البته نه مطلقا، بناءً علی ان المرجع فی الفرد المردد بین عنوان العام و المخصص الی عموم است. یعنی اینجا تمسک به اصالت العموم دیگه مطلق نیست، اینجا مبتنی بر یه بنایی است. همچنین این عمومات جاری می شوند و این اصالت لزوم مستند به عمومات جاری می شود در جایی که شک داریم در عقد یک، در یک عقد خارجی که آیا این از مصادیق عقد لازم است، بیع است مثلا، یا جایز است، هبه است. میگه ما میدونم من یه معامله با ایشون انجام دادم، بیع بود یا هبه بود نمیدونم، اینو یادم نمیاد. اینجا میتونی به اصالت لزوم تمسک کنی، البته به شرط اینکه این نظریه رو داشته باشی. بناء این بر این که ان المرجع فی الفرد المردد بین عنوان العام و المخصص الی العموم است، یعنی شما در شبهه مصداقی مخصصت میتوانی به عام مخصص رجوع کنی. همون نظریه که اختلافی است بین علما. البته دو تا بحث شبهه مصداقی ما داریم در مورد عموم، یکی شبهه مصداقی خود عام است که اینجا تقریبا مشهور و قریب به اتفاق اون میگن لا یجوز، خیلی مشهوره که شما در شبهه مصداقی خود عام نمیتونی به عام رجوع بکنی. گفته اکثر العلماء، حالا یه نفر هست نمیدونی مثلا عالمه یا نه، بیام از خود اون عام استفاده کنم برای این چی؟ خب نمیشه. اون بحثی که جدی تره و اختلافیه، واقعا طرفداران داره هر دو طرف قضیه، تمسک که به عام در شبهه مصداقی چیشه؟ مخصص. عفو بالعقود هست، اینم عقد هست، منتها از این عفو بالعقود یه سری عقود خارج شدن، نمیدونم این الان مصداق اون مخصصه که تخصیص خورده یا بگید مخصصی که من تخصیص زده هست یا نه. اینجا یه عده از علما میگم که مگه عقد نیست؟ بله، عفو بالعقود مگه نگرفتتش؟ گرفته. خب بعد باید اون ثابت کنی، تا وقتی ثابت نکردی تخصیص خورده داخل در عام باب میمونه. ولی یه عده میگن که نه، به مجرد اینکه تخصیص، اینا همونایی هستند که میگن تخصیص به نوعی به اجمال مخصص منجر میشن. با آمدن تخصیص ما تازه باید مراد جدی از عام رو الان باید تشخیص بدیم. وقتی الان باید تشخیص بدیم مراد جدی از عام مخصص رو، ما نمیدانیم آیا واقعا اون عام دیگر شامل این فرد میشود یا اینجا دیگه جای رجوع به عام نخواهد بود. یا به عبارت اخرى میگن اجمال خاص به عام سرایت میکنه، دیگه عاممون از دلالت میفته و نمیتونه شامل این فرد بشه. اما بناهن علا خلاف ذالک که حواشی هم گفتن کما هو تحقیق مرحوم شهیدی میگه، یه جوری هم میگن که انگار نظر خود شیخ رو هم این میدونن، ظاهرا هم از جای دیگه برمیاد شیخ همین رو تحقیق میدونه که لا یجوز الرجوع. اینجا فالواجب الرجوع عند الشك في اللزوم الى الاصل به معنا استصحاب الاثر و عدم زوالی به مجرد فسخ عهد متعاقده، یعنی اینجا دیگه رجوع به عمومات نمیتونی بکنی. البته نگران نباش، یک اصل پشتیبانی هست که او همچنان حیات خودش ادامه میده. او از چیز استصحاب اثر عدم زوال میده.
استصحاب موضوع ممکنه بشه تو
حالا اینجا که شبه مستاقی هست، نگران این نباشید شما، یعنی دغدغه شما دغدغه به جاییه ولی به درد اینجا نمیخوره، اونجا برید شبه تو حکمی بس نه دیگه، شبه همون موضوعی هست.
تصمیم
نداره
که شبه مستاقی نباشه، یعنی مستاقی نباشه تصمیم.
ما یه معامله انجام دادیم، خب یه اثر ملکیتی هم حتما برش مترتب بود، نمیدونم اون معامله که انجام دادیم بیع است که اثر ملکیته باقی مونده باشه با بعد از فسخ این آقا، یا هبه است که بعد از فسخ این آقا اثر ملکیتی که مترتب بود برش باقی نبوده باشه. پس سوال من در مورد مصداق است، قدر متیقن از استصحاب اینجاست که یک فردی محقق شد ملکیت به نام ملکیت، یوشک کفی فی انه جار باقن املا، شبه در این نیست که حکمی که او داشت اندشاره آیا همچنان اون حکم باقی است یا نه، بحث این اثر خارجی مستاقی موضوعی است، این محل بحث ماست. حالا نمونه های دیگری از شبهات بیارید با هم دونه دونه بحث کنیم. من هم هیچ تاکید دارم بگم شبهه مستاقیه نگم موضوعی، برای همین دغدغه هست، چون بعضی از شبهات موضوعی شبهه بگید حکمیه هستن، اگه موضوع کلان باشه شبهه مهمی شبهه حکمیه، ولی ببینم بحثمون شبهات چیه؟ مصداقی است. البته دوستان استصحاب شرایطش خودش رو باید داشته باشه، ما ممکن این نیستیم، مثلا اگر یه وقت واقعا کسی بیاد اینجا ادعا بکنه شک که در مقتضیه، یعنی در اثر اون فسخه شک، کسی بیاد بگه من شک دارم در مقتضیه بقای ملکیت، اون از باب شرایط استصحاب ممکن دچار مشکل شما با اون کار ندید، ما داریم بر فرض وجود شرایط استصحاب صحبت. خب اما تا بس از حالت تمسک به عام اجتهادی خارج میشه وارد بس اصل عملی میشه، هزار و یک گرفتاری برای ما تولید میکنه. گرفتاری اول اصل عملی باید ببینیم اصل حاکم ماکم این وسط نبود، این گرفتاری به حرف کنه، این حرفا توی عفو بلغود نیستا، عفو بلغود کدوم اصل عملی جرأت داره حاکمه بر عفو بلغود باشه، اون دلیل اجتهادیه نمیتونه. ولی وقتی میرسیم مثلا این اول گرفتاری، این اول گرفتاری حل کنیم تا ببینیم سراغ گرفتاری دوم که چه بود، مثبتاتش هم نباید ثابت کنیم. الا ان یکون هنا اصل موضوعی اون که یثبت الاول جایز، پس طبق اصل استصحاب باید بگوییم عرض هبه است، ببخشید بیع است، البته چون میخوایم بگیم مثبتات نه، ما بعدا میگیم بیعست هم نمیگیم، ولی لازم استشو میتونیم در حد اینکه همچنان من باید اثر ملکیت رو بر این عقد بار کنم، اما به شرطی میتونم بگم این لازم است که یه اصل موضوعی نیاد این لزوم رو از دست من بگیره. مثل چی؟ مثل کما ادا شد کسی ان الواقع هبتون او صدقه، همین دعوایی که ما الان در مورد هبه و بیع کردیم بیاید تغییر بدیم به هبه و صدقه. خب هبه و صدقه فرقشون تو جواز و لزومه دیگه، میگن عقد صدقه عقد لازم است، عقد هبه عقد جا. نکتهش هم یادتونه چرا اینجوری بود؟ صدقه یادتون باشه میگفتن عقد صدقه نوعی هبه معوضه است، آوری کرد اون قصد قربتی که شما تو صدقه دارید و ثوابی که داره گیرتون میاد در واقع چیکار میکنه؟ میشه عوضه، به مثابه عوض هبه است و هبه از هبه عادی تبدیل میشه به هبه معوضه و در واقع میشه چی؟ عقد لازم. حالا ما در مورد خصوص این شک یه اصل موضوعی داریم که نمیذاره ما پایبند به لزوم بمونیم. چیه اون اصل موضوعی؟ چون شک من در این که هبه است یا صدقه است در واقع برگشتش و ریشش و سببش در این است که آیا من قصد قربتی کردم یا نکردم، و اصل عدم صدور قصد قربت است از یک انسان، اصل چیز نه، اصل به معنی این که عدم قبلا قصد قربتی نبوده، الان شک داریم عدم ازلی استثناء میکنه قصد قربتی نشده است. خب خروجی این بحث چه میشود؟ می شود جواز. چرا؟ مگر استصحاب اقتضا نداشت که ملکیت را ابقا بکنیم؟ بله، به شرط اینکه اصل حاکم اینجا اصل حاکم داریم، اصل حاکم اصالت و عدم صدور قصد القربت است که یستلزم چه چیز را؟ جواز العقد را. کما از شک فی ان الواقع هبه و صدقه، اگه هبه باشه جایز، اگه صدقه باشه لازم. فان الاصل، درست اصل مسببی ما، اصل محکوم ما اصالت و بقاء اثر العقد که ملکیت باشد بود، اما متاسفانه یه اصل سببی اومده، فان الاصل عدم قصد قربت است. این عدم قصد قربت میاد چیکار میشه؟ حاکم میشود. فیحکم بالهبه الجائزه، حاکم میشود، خروجی از به ما میدهد جواز العقد را. البته الان بلافاصله اینو که مرحوم شیخ گفته، بلافاصله این تذکر میده حتی هبه بودن ثابت نمیشود، ولی جائز بودن در میآید. لکن الاستصحاب المذکور انما ینفع، این گرفتاری دومه که حالا در قدم دوم باید ببینیم این استصحاب مثبتاتش رو حواستون باشه اثبات نکنه. لکن الاستصحاب المذکور، این بقای اثر، این لزومی که از بقای اثر در آوردیم، انما ینفع فی اثبات صفت لزوم، در همین حد قرار داره. و اما تعیین العقد اللازم حتی یترتب علیه سایر و آثار العقد اللازم فلا. اما اینکه شما بیاید تعیین کنید عقد لازم رو، مثلا وقتی که شک در بی بودن یا هبه بودن داریم، بیایم استصحاب بقا اثر بکنیم، بگیم پس عقد انجام شده چیست؟ بی است، بعد آثار خصوص بی رو بار بکنیم. حتی یترتب علیه سایر و آثار العقد اللازم کما اذا اورد تعیین البیع در شک فیه و فی الهبه، بگیم در شک بین بی و هبه، بگیم این بی است، بعد آثار بی ها، بی آثار دارد برای خودش، مثلا خیار حیوان از اختصاصات بی است طبق بعضی از نظریات که خواهیم خوند، پس بگیم خیار حیوان هم اینجا هست. بی بودن لازم بودن ثابت شد، لازم بودن لا یکون الا فی غالب بی بودن، بی بودن هم ثابت کنیم، بعد از این برسیم به آثار شرعی، مثلا اثبات خیار حیوان بکنیم. اگر بگوییم خیار حیوان مختص به چیست؟ به شرمنده. اینا رو دیگه ما مخالفان اصل مثبت به شما اجازه نخواهیم. آثار شرعی که با واسطه آثار عقلی بار میشن جایی نمیشن، اصلا اصل مثبت برای همینه دیگه. ولی ما را چه به این که بی بودن و اینا رو فقط برای خودش ثابت کنیم، ما که دنبال ملاقات برای ملاقات نیستیم، ما یه اثری بر این اثر عقلی میخوایم بار بکنیم، اون آثار بار نمیشه. اصلا اصل مصادره بی بودن، اثبات بی بودن. ببینید لزوم ثابت میشود به عنوان یک اثر شرعی، لزوم ترتیب اثر، وجوب رسمیت بخشی دار، رسمی دانستن این ملکه، این همه بار میشه، اینا احکام شرعی است. اما از تو این بخواید ببین، خب به یه دست آدم به لحیهش میگیره، میگه خب این عقد اگه لازم باشه قطعا در قالب بیه دیگه، بگو بیه، پلگو بیعه، و بعد بعد این استفاده کن پس در خیار حیوان و امثال ذالک هست، این حرفا نداریم، اینا دیگه نمیاد.
بین
بیع
بودن و لازم بودن که ملازمه شرعی بود،
نه عقلی، نه ملازمش عقلیه.
قبلا
گفتم
لزوم از بیع شرعی ما چیزی
استفاده نمیکنیم، نه اینجا ملازمه بین لازم بودن و بیع بودن ملازمه عقلی.
اما استثناءتون اول جاد کردیم لزوم استثناء کردیم، گفتی چون این لازمه شرعیه،
لزوم بشه،
یعنی لزوم
به شرعیه،
ولی
به
لزوم شرعی
نیست. چرا نیست؟ ببینید دست به لحیه میگیرید، میگی بابا این اگه لازم بخواد باشه راهی ندارد جز این که گرفتید چی شد؟ یعنی دارید یه ملازمه عقلی برقرار میکنید که این برای لازم بوده باید بی باشد، نمیشه. چرمند این اصل مثبت رو یکی از این بند خدای دانشجو بود براش توضیح دادن، واقعا شما تو حوزه میشینید اینا رو میخونید. خیلی اعصابش خورد شد. مثلا اون بحث اثبات وجود الکل کریت الموجود هست شیخ میگه. خب حالا خفیه و ایناشو میشه درست کرده. یه خانومی اومده بود بچه‌ش آورده بود، من 19 ساله‌ای وقت بودم، میگه آقا این بچه من درس نمیخونه، بهش هم گفتم درس نخونی یا میفرستم نونوایی دایی یا میفرستم حوزه. گفتم آقا رو من اینجا نشستم اینجوری، یا میگم نونوایی دایی. باری کردم یه بنای خونه ما کار میکرد. میگفت آجا ما بنای یه مسئله داریم، میگیم وقتی ما میریم سر کار سگام خوابن، اینقدر زود میریم سر کار. بعد من یادم میومدم مهدیه بود خونم، میومدم سر درس، وقتی میومدم میدم بنام خوابن. یادم. خب اما نمیتونی این کار فلا، بل چرا، چرا فلا، فلاش مهمه چون اصل مثبته. بل یرجع فی اثر کل عقد الى ما یقتضیه الاصل به نسبت الی. ما در مورد عزم بزرگ شما اثر هر عقدی باید بریم سراغ مقتضیات اصل در مورد خود اون عقد و حالا ببینیم آیا اثر بی بودن رو بار کنیم، اثر هبه بودن، اینا هر کدومش میتونه جداگانه با اصل خودش مورد بررسی قرار بگیره. مرحوم شیخ اینجا دو تا فرع رو بررسی میکنن به عنوان تمرین، یعنی همه حرفایی که تا الان زدیم رو تطبیق میکنن بر دو تا فرعی که تطبیق قشنگی. مثلا الان ما یکی از آثاری که در بر بی بر ما بار میشه، بی بودن و نبودن آثاری داره دیگه، من جمله آثار اینه که آیا من وظیفه‌ای نسبت به پرداخت عوض دارم یا ندارم؟ در کجا، جایی که عین مال من فرض کنید اینو اول بگم بعد بحث تلف رو بعدن هست. شما اگر عقد بی انجام داده باشید، یکی از آثار شرعی بی این است که شما وظیفه دارید عوض این مال رو به طرف مقابل بدید، ولی اگر هبه باشد وظیفه نسبت به پرداخت عوض نخواهید داشت. ما اینجا میریم سراغ اصل لزوم. خوب دقت کنید، اتفاق با نمکی که اینجا میفته، میگیم بله بله، یعنی واقعا یک تناقض، یک خودستیزی جالب اینجا رو. از نظر لزوم میگیم که عقل لازم است، اصلا. اما در مورد اینکه آیا حالا که عقل لازم است شما وظیفه نسبت به پرداخت عوض دارید یا نه، اینا وظیفه نسبت به پرداخت عوض، داداش مگه نگفتی عقل لازمه؟ بله گفتم عقل لازمه. خب مگه عقل لازمه بی نیست؟ نه بی نیست. لازمش رو ثابت نمی کنه. بنابراین عقد لازمه بدون عوض، آشه نخورده و دهن سوخته به یه معنا، چون این از طرفی باید ملتزم باشه به عقد اون طرف مقابل، هرچی فسختو بگه نمیگیره، فسختوهاش نمیگیره، از طرفی میگه خب عوض اینو به من بده، میگه عوض مال اثبات بیعته، من که اثبات بیعت نکردم، من فقط اثبات لزوم کردم. این یکی از اساساش. ببین چه واقعا این اتفاقا مگه باشه، مگه اونجوری ببردش تو وادیا که معلومه زارن نه. فاذا شک فی اشتغال الذمه بالعوض، بله بله بله، حکم بالبراءه التي هي من آثار الهبه. وقتی شک در اشتغال ذمه به عوض پیدا میکنیم، حکم به براءتی میکنیم که از آثار هبه است. ما نسبت به عوض اصالت براءت یاد میکنیم، آ شما نسبت به پرداخت عوض هیچ وظیفه‌ای ندارید. عقد لازم، اینجوری بگم، عقد بیعگون از حیث لزوم و جواز و هبگون از حیث عدم وجوب پرداخت عوض، یک دو ساحتی دو حیثیتی. این یه مثال، این مثال جا افتاد. مثال بعد، بله
برجامه،
واقعا برجام فقهی این هست. دو، گفت ببین تو 100 تومن 1000 تومن از من می‌خواستی، منم 1000 تومن به تو بده کارم دیگه، درست؟ گفت درست. گفت خب این به اون در. من گفت کلهشو قانون گفت آقا درست، فقط 100 تومن من چی شدیم مثلا. دومین فرق، اذا شک فی الزمان مع فساد العقد حکم بالزمان لعموم علالیت. خوب دقت کنید، این یه مقدار دقیق مبانی رو باید ببینید. بحث زمان در فرض تلف عوض در اختیار اون طرف معامله. شما معامله انجام دادید، هر دوتونم قبول دارید که عقدی که انجام دادید عقد فاسده. این فرض صورت مسئله رو دقت کنید، هر دو قبول داریم عقدی که انجام شده عقد فاسده. فقط دعوامون سر اینه که این عقده بیعه که اگه بی باشه، اینم اضافه بفرمایید که عوضم دست من تلف شده، یعنی اون مالی که تو این معامله جا به جا شد دست من الان تلف شده، قبول دارم عقد انجام شده، عقد فاسده و الانم تلف شده. دعوامون سر اینه. طرف مقابل من میگه عقد انجام شده، بیع یزمنو به صحیحه است. حالا که یزمنو به صحیحه، پس یزمنو به فاسده، باید این مالو به من پس بدی. من میگم نه، عقد انجام شده هبه بوده است، و چون هبه بوده است لا یزمن به صحیحه است، اینم فاسدش هم زمان آور نیست، من زمانی نسبت به این ندارم. خب استصحاب لزوم برای اثبات این که شما ملتزم به عقد باید بمونید و آثار عقد رو باید ملتزم باشید، اجازه فسخ نداره، قابل استفاده است. اما نسبت به زمان چطور؟ نسبت به زمان اون کارایی نداره، چون از اون در نمی اومد که پس این بی است و حالا باید آثار بی بار بشه و کل ما یزمنو به صحیح یزمن به فاسده الی آخر. از اون نمیتونی بی بودن رو در بیاری بعد در اثر بی بودن یزمن رو بار کنی و از این آقا عوض به طلبی، تدارک و بدل به طلبی. پس باید چه کنیم برای زمان؟ برای زمان باید بریم ببینیم آقا دلیل ما برای زمان چیست. اگر قاعده علالیت رو ما میخوایم بهش تمسک کنیم و قاعده علالیت رو نسبت به این مثال هم توانمند میبینیم، چون میدونید علالیت هم یه تخصیصی خورده، اینجور نیست که هر یدی هر چی گرفت ضامن باشه، اگر تملیک مجانی باشد دیگه علالیت اینجا کارایی ندارد دیگه، چه فاسد چه صحیح فرق نمی کنه. بنابراین علالیت رو به عنوان مستند قبول کنیم. یک، دو، اخذ به علالیت رو تو این شبهه مصداقی مخصص هم بپذیریم. اینجا میتونیم به این آقا حکم به زمان بکنیم، اینجا میتونیم بگیم شما ضامنی. چرا؟ چون ما یزمن به فاسده، یزمن به صحیح، ما لا یزمن به فاسده، به صحیح لا یزمن به فاسده رو مستند به علالیت میدانستیم. اینجا هم ولو شبهه مصداقی علالیت است، ولی ما از طرفداران اون نظریه هستیم که در شبهه مصداقی مخصص میتوان به عام رجوع کرد. اینجا باید حکم به زمان بکن، یعنی به این آدم بگیم هم عقد لازم است، هم چون تو طلب کرده ای چی؟ نه از این باب که چون لازم است معلوم میشود بی است و چون بی است تو ضامنی. ها فرمولش این نیست، ما برای لزوم به یه اصلی تمسک کردیم، برای زمان به یک اصل و یک فرایند دیگر. اما اگر مستند قاعده زمان را علالیت ندانستیم، یک مثلا اقدام بر زمان دانستیم، چون یه نظر در مورد قانون ما یزمن به صحیح یزمن فاسده قانون دخول علی زمان بود، اقدام بر زمان، و یا اگر هم علالیت را مستند قاعده زمان دانستیم، تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصصش را قبول نکردیم. هر کدوم این دو تا اتفاق بیفتد حکم به زمان نمیشود، حکم به براءت میشود، یعنی رسما میشود کتل مفرفرو. رسما چجوری؟ هم لازم است هم ضامن نیست. لازم است مناسب تناسب دارد با بی بودن و ضامن بودن، اما به خاطر اینکه دلیل ما برای زمان اقدام است و این آقا اقدام ثابت نیست دیگه، معلومه اقدام کرده باشه بر زمان، یا مستند ما در زمان علالیت است ولی تمسک با هم در شبهه مصداقی مخصص علالیت صحیح نیست، اینجا دیگه زمان رو نمیتونیم اثبات بکنیم. از این طرف لازمه به خاطر اون اصل، از این طرف زمان آور نیست چون دلیل قابل تطبیق نیست. ببینید، و اذا شک که زمان مع فساد العقد، زمان منظور کدوم زمانه؟ همون ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده، یعنی اگر چیزی تلف شده شما وظیفه دارید تدارکش کنید، این منظور. اگر شک در زمان داریم با فساد عقد، حکم به زمان اگر دلیل ما یزمن چه باشد؟ علالیت باشد. این هم اضافه کنید، تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصصش هم اشکال لعموم علالیت امکانه هو المستند فی الزمان بالعقود الفاسده. اینجا علالیت میگیره چون ید داره و ید گذاشته و میتونه بگیره. حتما اینی که عرض کردم اضافه کنید، چون از ادامه عبارت شیخ فهمیده میشه اینا، و ما هم تمسک به عام رو در شبهه مصداقی مخصصش رو بپذیریم چون تخصیص خورده، هر یدی ضامن نیست. اما و این کان المستند دخوله فی زمان العین، اگر مستند ما علالیت نباشد دخول فی زمان العین باشد، دو تا قاعده برای ما یوزمند صحیح و یوزمند فاسده دو تا مستند گفتن. یه عده استنادش میدن به علالیت، خوندید اینا تو جلد دو بود اگه یادتون باشه. علالیت یعنی میگه که شما چون مگه ید نذاشتی بر این، همین که ید گذاشتی قانونش چیه؟ ضامنی. حالا چه در قالب عقد صحیح چه در قالب عقد فاسد ید داری، مگر ید مجانی مثل هبه. پس ما لا یزمنو به صحیحه، لا یزمنو به اونجا دیگه علالیت جاری نیست چون تخصیص خورده. درست شد؟ این یه تقریر از قاعده ما یزمن صحیح. تقریر دوم نمیگه که چون ید داری، میگه آقا جون شما وقتی داری معامله صحیح انجام میدی اقدام کردی بر زمان، تو فاسدش هم این اقدامو داری ولی زا زامنی. درست شد؟ دو تا تقریب پشتیبان برای قاعده ما یزمن و صحیح یزمن فاسده، ما لا یزمن و صحیح لا یزمن و فاسده. دو تا بیانه، یکی که علیت بود، یکیش هم قاعده اقدام. حالا در ما نحن فی، اگر شما مستندتون قاعده یده، خب این ید داره، یدشو که داره، یدش محرزه. درسته که بعضی یدها استثناء شدن، ولی ما قائلیم که شبهه مستقیم مخصص اشکال ایجاد نمی‌کنن. علیت کارشو راه میندازه پس نامه. اما اگر ما مستند قاعده ما یزمن به صحیح یزمن فاسده رو چه می‌دونستیم؟ اقدام بر زمان می‌دونستیم. آقا این آقا اقدام بر زمانشو قبول نکرده، هم محل بحثه. چون بحث است که من در قالب بگی بی این معامله رو انجام دادم یا در قالب هبه. بی باشه اقدام کردم، هبه باشه اقدام. علالیت چه بی باشد چه هبه باشد هست، اما اقدام اگر بی باشد هست، اگر هبه باشد نیست. حالا الان محل کلام کدومه؟ اگر اومدیم و با استناد به دخول فی زمان این مستند رو دونستیم، او قلنا به ان خروج الهبه من ذالک العموم مانع عن الرجوع الی فی محتمل کونه مستاقا لها. این میدونید یه خط یعنی چی؟ یعنی او قلنا به این که شبهه مستاقیه مانع تمسک به عامه، شبهه مستاقی مخصص. اگر بگیم علالیت دچار یه مشکلیه چون شبهه مستاقی مخصص داره، دیگه نمیتونیم به علالیت تمسک کنیم. هر کدوم این دو تا باشه کان الاصل البراءه ایضا، دوباره خروجی چه خواهد بود؟ براءت از زمان. با این که عقد حکم به لزومش میشود، اما زمان آور نخواهد بود و یک تناقض، یک خودستیزی که نه تو این احکام هست، از اون بر محکوم به لزوم است، از این بر محکوم به زمان. ذالک عموم علالیت، این العموم عموم علالیته. شبهه مستاقیش هم غیر از شبهه مستاقی بالاستا دو جور ما شبهه. قانون علالیت یه تخصیصی خورده، گفتیم به چی تخصیص خورده؟ مجانی. تملیک مجانی، علالیتی که مجانن در اختیار قرار گرفته باشد این تخصیص خورده. خب خوشمزدگی این تطبیق این شد که خوب ما به خاطر بسپاریم تو فقه ما با واقعیت‌های خارجی مواجه نیستیم که توقع داشته باشیم یک واقع خارجی که باشد با تمام بند و بیان. چون با اعتباریات مواجهیم، از این اعتبارات دو جهتی حتی منافی با هم. شنیدید گفت از طرف زن این مرد بر این زن حلال است، ولی از طرف مرد این زن بر این مرد حرام است. این اتفاقا افتاده، نمونه‌های دیگرش رو شما دیدید. همه اینا به خاطر اینه که ما در عالم فقه با عالم اعتبارات شارع کار داریم، نه با عالم واقعیت‌های خارجی. مستندش قاعدیت، حالا تو قاعدیت هم زایگی پیش میاد دیگه. دیدید قاعدیت هم طبق یک تقریبش، طبق یک مبنا که ما تمسک با هم در شبهه مستاقی جایز ندانیم، همون زایگی که شما فرمودید اینجا هم هست دیگه. عملا ما قائل به لزومیم بدون زمان. حالا بنابراین که باشه، شما الان توی چیزش نه، بله اصل ادعا داره، ولی ما الان عملا اون این تالی فاسدی که ازش دارن فرار میکنن که میخوان اصلاح کنن از این ور بیان بالا، که این روش نادرستیه. ولی حالا این تالی فاسده توی اون تقریب دیگر شما هم هست و حتی الان ید هم این مشکل رو خواهد داشت. صلوات نمیشه. چرا؟ چرا؟ چون اصلا نه، خود عامش مشکوکه.
یعنی در مسئول شدن آب کنم بسیار
نه دیگه، چون اصلا بس مخصص نیست. ببینید شما اگر اقدام کرده باشید ضامنید، اقدام نکرده باشید ضامن نیستید. درست؟
جایی نداریم که قاعده اقدام جاری بشه، اقدام باشه و ضامن
نباشه.